بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و نیکسیرتان معرفت جو. امروز نیز در خدمت شما عزیزان برگی دیگر از دفتر حدیث یار را مرور می کنیم. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. معرفت پویان گرامی، بحث امروز ما درباره حدیث 23 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه است. مضمون این حدیث در بیان اصناف علماست. این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده و درباره جویندگان علم و اقسام علم آنهاست و نیز در آن ویژگی هایی که هر یک از این اقسام دارا هستند مطرح شده است.
گرد چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی.
دوستان، خواستاران علم طبق نقل از امام صادق علیه السلام 3 دسته اند. دسته ای از آنها به علت جهل در طلب علم هستند. دسته دیگر به دنبال علم هستند به سبب برتری نسبت به دیگران، و گروهی هم علم را طلب می کنند فقط برای بینش و دانشی که علم به آنها می بخشد. در این خصوص کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی توضیحاتی عرضه کردند که با هم می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوستو، سومین حدیثی که امام رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودند، حدیثی است در ارتباط با طبقات و اصناف اهل علم و دانش. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که قال: طلبت العلم 3 فاعرفهم و اعیانهم و صفاتهم، سنفون یطلبه للجهل و المراء، و سنفون یطلبه للاستطالة و الخاتم، و سنفون یطلبه للفقه و العقل. فرمود طالبان علم، کسانی که خواهان علم هستند، 3 دسته هستند. فاعرفهم به اعیانهم و صفاتهم، اینها رو به خودشون و صفات و ویژگی ها و خصوصیاتشون بشناسید. یک دسته از اینها علم رو طلب می کنند، دنبال علم می روند، للجهل و المراء، برای جهالت و برای جدال. و سنفون یطلبه للاستطالة و الختم، گروهی دنبال علم می روند برای اینکه رفعت و برتری نسبت به دیگران و خدعه و فریب رو می دنبال کنند. و سنفون یطلبه للفقه و العقل، گروه سوم دنبال طلب علم میرن برای دانش و بینش. اونگاه حضرت به خصوصیات و ویژگی های این سنف اشاره فرمود: فصاحب الجهل و المراء موزن ممارن متعرضن به مقالفی انبیت الرجال به تذاکر الامه و صفت الهم، قد تسر بلا بالخشوع و تخلا من الورع، فدق الله من هازا خیشومه و قطع منه هیزومه. فرمود اون گروهی که به دنبال جهالت و نادانی و به دنبال جدال و در جریان‌های مباحث علمی حرکت می‌کنند، به دنبال علم می‌روند، اینها انسان‌های موذی، انسان‌های آزاردهنده، اهل جدال و کشمکش‌های علمی در مجمع مردم حضور پیدا می‌کنند و خودشون رو به گفتگوهای علمی وارد می‌کنند، در ارتباط با مسائل علمی اظهار نظرها دارند، در ارتباط با صفات نفسانی تمایزات مسئله حلم رو مطرح می‌کنند، در ارتباط با مسئله حلم و تعریف از حلم و بزرگواری و امثال اینها که در واقع می‌خوان خودشون رو اهل علم و اهل حلم و شکیبایی و بزرگواری بدونن و به اصطلاح در محافل علمی خودنمایی های علمی داشته باشند و خودشون را از اهل آگاهی، از اهل دانش، از اهل شایستگی های اخلاق و روحی بدونن. از تصر و لبن خشوع اینها لباس فروتنی رو می پوشن و تخلا من ورع، اما از پرهیزگاری و از ورع بدونن. صدق الله من هازا خیشمه، از این جهت خداوند بینی اینها رو میکوبه. و قطع منه هلزومه، کمر اینها رو قطع میکنه و جدا میکنه. یعنی نتیجه این نوع اتخاذ انتخاب راه علمی و دنبال کردن مسائل علمی که از مسئله علم و ارزش علم و عرصه و میدان علم و حقیقت طلبی و حقیقت جویی، انسان به دنبال این گونه حرکت های زشتی که صرفا مطرح کردن شخصیت خودش باشه و این که بخواد در محافل و مجالس خودش رو مطرح بکنه و دم از مسئله علم بزنه و جست عالمانه و محققانه و پژوهشگرانه بگیره، نتیجه چیزی جز ذلت و خاری نخواهد. دست دوم که فرمود دنبال علم میرن برای اینکه رفعت و مقام و اینهایی به در جامعه پیدا بکنن و راه خود اول این رو بسرید دنبال میکنن، فرمود و صاحب الاستطالت و الختم زو خب و ملق یستطیل علا مثلهی من اشباههی و یتوازع من اغنیاء من دونهم فهو لحلوائهم حازم و لدینهی حاتم فاعمل الله علا حازا خبرهو و قطع من آثار علماء اثره. دسته دوم که دنبال موقعیت میگردن و از طریق علم میخوان به موقعیت برسن، اهل فریب هستن، فرمود اینها زو خب بمنه، اینها انسانهای خدا، انسانهای خودعگر، انسانهای نیرنگ باز و چاپلوس و اهل تملق هست. میخوان بر مشابهان خودشون یک نوع رفعت مقامی پیدا بکنن، بر هم مسلکان خودشون یک ارتفاع مقام و رفعت موقعیتی رو تثبیت کنن. در مجمع اغنیا و برای اغنیا که میشه حالت تواضع رو نشون میده، چشمشون به دنبال دست اغنیا هست، برای هضم ثروت اغنیا و حلوای اغنیا اینها آمادگی نشون میده. ولی بینهی حاکم، اما توجه برای حفظ دینش نداره و دینش رو در هم میشکنه. شخصیت مذهبی خودش رو فدای دنیا طلبی و دنیا گرایی میکنه. خودباختگی در مقابل ثروتمندان و در مقابل دارایان، اما در این وسط اون چه که از دست خواهد داد شخصیت مذهبی و ارزش دینی هست. چنین افرادی رو خدای متعال بینش رو از اینها میگیره، بینایی رو از اینها میگیره. فعمل الله نه هزا خوب روی، اون خوب رویت و بصیرت رو از اینها خواهد گرفت و نمیذاره که در صف علما اینها قرار بگیرن و قطعا من آثار علما اثره از جرگه علما و از میدان حضور علما نهایتا اینها رو حفظش بکنه. چنین کسانی که دین رو وسیله چشمچرانی قرار دادن، علم رو وسیله موقعیت های دنیوی قرار دادن، میخوان از این نورانیت بسیار زیبا و جمال دلفری به علم برای تأمین دنیای خودشون استفاده کنن، خدای متعال نمیذاره که در صف علما اینها عنوانی پیدا بکنن و صف آگاهان موقعیتی رو پیدا بکنن. دست سوم که علم رو به خاطر دانش و بینش دنبال میکنن و صاحب الفقه و العقل ذو کآبت و حزن و سحر، اینها شخصیت هایی هستن که حالت شکستگی رو دارن، محزونن، عبادت در شب دارن. قطعاً نکفی برمسهی برمس کلاهی بوده که در اون عبائل بر سر میذاشون در هنگام عبادت. قطعاً نکفی برمسهی یعنی تحت الحنک رو که شاید علامت اکنو تواضع و خضوع بوده، اینها تحت الحنک میبندن اون تکی از دستار و عمامه که به زیر گردن افکنده بشود و قام اللیل فی هندسهی در ظلمت شب و در تاریکی شب به عبادت خدای متعال میپردازند. یعمل و یخشا و جنن، عمل میکند میترسد اون چرا که در مرحله عمل داره اجرام به اجرام گذاشته و عمل میکنه با خوف و خشیت از خدای متعال هم. دائیاً مشفقاً مقبلاً علی شأنه، خواننده است، دعوت کننده است، میترسد در حال ترس به موقعیت خودش روی میاره. عارفاً به اهل زمانه، مردم زمانش رو خوب میشناسه. مستوحشاً من اوثق اخوانه، از مطمئن ترین برادرانش باز میترس داره، وحشت داره. فشد الله من هازا ارکانه و اعطاه یوم القیامه امانه، خدای متعال ارکان این انسان رو محکم میکنه، قوت میده، تقویت میکنه این انسان رو. این سه دسته ای که امام علیه السلام در این حدیث شریف در تقسیم بندی اینها بیان فرمود، سه دسته از افرادی هستند که خواهان علم و دنبال علم رونده ها هستن اما با انگیزه های مختلف و اهداف گوناگون. برای شرح و بسط نکات این حدیث شریف به یک مقدمه کوتاه اشاره میکنیم و اون این است که در بین اهل معرفت و اهل علم و حکما و متکلمین این بحث مطرح است که دانش های بشری و معلومات و علومی که بر ذهن انسان‌ها القا می‌شود اینها از کجاست؟ مثلا در یک استدلال، در یک برهان، در یک کشف یک مطلبی که از مقدماتی باید استفاده کرد که به تعبیر اهل فن صغرایی کبرایی با شرایط و با ویژگی‌های لازم استفاده می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود، ارتباطی که بین این مقدمات و نتیجه هست چه نوعی است؟ به عنوان مثال در این مثال معروف مشهور که گفته می شود العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر هست، هر چی که متغیر هست حادث است، پس عالم حادث است. دو مقدمه قبلی که اولی رو صغرا و دومی رو صغرا نام گذاشتن نتیجه این میشه که عالم حدیثه. خب نتیجه متفرعه بر این مقدمات. این بحث مطرح هست در بین اهل علم که رابطه این مقدمات با نتیجه چه نوع رابطه است؟ آیا این نتیجه تماماً برگرفته از این مقدمات هست؟ به تعبیر دیگر آیا این مقدمات علت ایجادی نتیجه هستند؟ یعنی علتی هستند مستقلاً در تحقق این نتیجه علمی؟ آیا این چنین هست؟ یا اینکه این مقدمات به هیچ وجه ارتباط حقیقی با این نتیجه ندارن؟ منتها عادت الهی بر این قرار گرفته که اگر چنین مقدماتی رو ما ردیف کردیم اون نتیجه رو بر این مقدمات بار بکنه، با اینکه حقیقتا هیچ رو ارتباطی با هم نداره. آیا این دو نوع رابطه رو بپذیریم؟ یکی اینکه رابطه ایجادی باشد که مقدمات به وجود آورنده نتیجه مستقلن در ایجاد نتیجه، و یا بگیم اصلا هیچ گونه ارتباطی ندارن بین مقدمه و بین نتیجه، هیچ گونه ارتباطی نیست، و یا اینکه احتمال سومی داده بشه و این است که مقدمات برای پیدایش نتیجه، نتیجه علمی، نقش اعدادی و زمین سازی رو داره. یعنی مقدمات زمین ساز پیدایش نتیجه هست، نه بی ارتباط هم مطلقا، نه اینکه علت به وجود آورنده باشن مستقلن، بلکه جنبه زمین سازی رو برای تحقق نتیجه دارن. در بین این سه نظریه، اون نظریه که معتقد است که مقدمات نقش ایجادی دارن، مستقلن در تحقق نتیجه نقش دارن، نظر معتزله هست که اینها رو تفویضی میگن که مفوضه هستن، یعنی میگن که به طور کلی این مقدمات نتیجه رو میآفریند و هیچ دست دیگری در ایجاد این نتیجه نقشی ندارد. معتزله به چنین نظریه معتقد هستن و اونهایی که میگن بین مقدمات و نتیجه هیچ نوع ارتباط حقیقی وجود ندارد و اون چه که هست فقط صورتاً یک ارتباط هست، حقیقتاً ارتباط نیست، عادت الهی بر این قرار گرفته است که بعد از این مقدمه اون نتیجه بار بشود، اینها عقیده اشاعره هست. اما حکما معتقدند، فلاسفه معتقدند که هیچ کدام از اینها صحیح نیست و درست نیست، بلکه نظریه سوم، یعنی مقدمات نسبت به نتیجه رابطه اعدادی دارد، زمین ساز هستند برای پیدایش نتیجه. اونگاه این بحث مطرح می شود که نتیجه پس از کجا میاد، یعنی وجود نتیجه، هستی نتیجه از کجا افاضه می شود. اگر این مقدمات نقش اعداد رو دارن، نقش زمین سازی دارن، پس این نتیجه از کجا میاد؟ به تعبیر مرحوم محقق سبزواری در مبحث منطق فرمود که والحق انفاض من الاکسس صورت و انما اعداده من الفکر، یعنی فکر کردن ما زمین سازی می کند نتیجه، برای ایجاد نتیجه، افاضه نتیجه از عالم قدسه، از عالم ملکوت، حقایق علمی از عالم ملکوت بر ذهن انسان افاضه می شود. ذهن ما فکر کردن که عبارت از فراهم کردن مقدمات برای تحصیل نتیجه، که ذهن ما این کار می کنه، مقدمات متناسب رو برای پیدایش و دریافت و فهمیدن نتیجه میاد، این مقدمات رو کنار هم دیگه پیدا می کنه، ردیف می کنه و کنار هم می گذاره. این عملی که ذهن ما انجام میده، این عمل صرفا زمین سازی می کند برای این که اون حقیقت علمی، اون نتیجه از عالم قدس، از عالم ملکوت بر ذهن چنین انسانی افاضه بشه. به عبارت دیگر، یعنی اگر ذهنی این استعداد رو فراهم کرد، توانست تصور کند تغییر عالم را که عالم متغیر است، این معنا رو تونست تصور بکند و تصور کند یک حقیقت کلی را و اون این که هر متغیری حادث هست، یعنی مسبوق به عدم هست، یعنی پیشینه عدم دارد، اگر این حقیقت کلی رو تونست تصور بکند و تصورم کرد که عالم متغیر هست، تغییر عالم را تصور میکند، چنین انسانی که این استعداد را پیدا کرده ارتباطی با عالم ملکوت پیدا میکند و به این حقیقت علمی که عالم حادثه است و عالم پیشینه از نظر عدم دارد، به این حقیقت علمی خواهد رسید. این مسئله نه تنها در بحث های علمی مطرح است، بلکه در عالم عین، در عالم خارج از ذهن هم طور هست. یعنی کاری که در عالم خارج از ذهن ما انجام میدیم و تمام اون چی که صورت ظاهر ما فعل انسانات که داریم انجام میدیم، در واقع داریم ایجاد زمینه میکنیم. در بحث کشاورزی، کشاورز چه میکنه؟ آیا کشاورز علت ایجادی پیدایش زراعت هست؟ آیا محصولی رو که در پرتو کار کشاورز حاصل می شود، کشاورز نقش استقلالی در ایجاد این محصول دارد؟ یا اینکه نه، کشاورز صرفاً به عنوان معد، به عنوان زمین ساز و به عنوان کسی که نقش ایجاد استعداد و زمین رو داره، این مقدار کشاورز کار می کنه. به تعبیر قرآن، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما در کار کشتتون ببینید که چه میکنید. آیا شما زارع هستید؟ یعنی معطی زرع، دهنده زرع، آیا شما هستید؟ شما به این زراعت وجود میدید و هستی میدید؟ وقتی که دارید شما حرکتی رو انجام میدید، زمین رو شخم میزنید، بعضی رو در زمین میپاشید، یک کشاورز غیر از این کارا چکار میکنید؟ جز آبیاری کردن، جز شخم زدن، جز بعض رو پاشیدن، که اینها صرفا این سری حرکت هاست. کشاورز اعطاء هستی به زراعت نمی کنه. محصول معلول وجودی کشاورز نیست که کشاورز علت استقلالی در پیدایش این محصول باشد، بلکه کشاورز صرفا داره ایجاد زمینه می کنه. اما هستی این زرع، پیدایش این محصول مربوط به عالم بالاست، مربوط به عالم فوق، عالم ماده است. از اونجا باید این هستی اعطا بشود. بنابراین در همه حرکت ها این چنین است، نه صرفا در جنبه های حرکت های ذهنی که به نام فکر باشد. اما حالا بحث ما فعلا متمرکز است روی بحث های علمی، چون در این رابطه ما مسئله رو استفاده کنیم. در ارتباط با حرکت های علمی هم قضیه از همین قبیل هست که اگر یک اهل علم، یک دانشمند مقدمات متناسب با یک نتیجه رو ردیف میکنه و نتیجه رو استکشاف میکنه و به دست میاره، این در واقع ذهنش یک حرکت انجام داد مثل اون حرکتی که کشاورز در بیرون انجام داد. اما محصولی که در بیرون میاد، همون گونه که عرض کردیم که کشاورز نقش استقلالی در پیدایش این محصول ندارد، انسان متفکر هم در پیدا کردن نتیجه نقش استقلالی ندارد. یعنی فکرش و ردیف کردن مقدماتش نقش استقلالی ندارد، نقش اعدادی دارد، نقش زمین سازی. که این بحث مخصوصا در مباحث معقول مطرح است و این نظریه، نظریه حق و پذیرفته شده است. نظریات دیگری که بگن جنبه استقلال دارد یا نظریه مقابلشی بگن ربطی به مقدمات و نتیجه نیست، اونها نظریات مرجوعی. با توجه به این مسئله و این مقدمه که فکر کردن و حرکت ذهنی که مقدمات متناسب با نتیجه رو ردیف کردن در ذهن و به نتیجه رسیدن، متوجه شدیم که این نظریه صحیح است، که اینها نقش اعدادی دارد و زمین ساز است و باید نتایج علمی از عالم قدس افاضه بشود. حالا اگر هر اهل علمی، هر اهل دانشی، هر متفکری استعداد ارتباط با ملکوت عالم رو پیدا کرد، این استعداد رو در خودش به وجود آورد، قطعا حقایق علمی، اون چه که به ذهن این انسان القا می شود، حقایق علمی. و اگر این استعداد رو فراهم نکرد، بلکه استعداد با عوالم دیگر، موجودات دیگر، از قبیل اجنه، از قبیل شیاطین، از قبیل اینها فراهم کرد، مصداق این است که شیاطین لیهون اینا اولیاه. اون چی که بر ذهنیت این انسان افاضه می شود، این در واقع علم، در واقع دانش نیست، در واقع بینش نیست. ولو ممکن است که صورت ظاهر علم باشد، ولو این که این انسانی که تقوا ندارد، این انسانی که پاکی ندارد، این انسانی که طهارت روحی ندارد، این انسانی که از نظر باطن و قلب استعداد ارتباط با عالم علم پیدا نکرده است، علم همونطوری که در روایت وارد شد، لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یغذف الله فی قلب من یشاء. علم که با کثرت مطالعه حاصل می شود، علم که با زیاد خوندن و زیاد گفتن و زیاد شنیدن در انسان حاصل می شود. بل هو نور یقظت الله فی قلب من یشاء، نوری است که خداوند در قلب هر کسی بخواد می افکند. افکندن این حقیقت نوری باید ایجاد استعداد بشه، باید زمینه رو ما فراهم کنیم. اگه زمینه رو فراهم نکنیم، اون چی که میآید صورتا علم است اما حقیقتا جهالت است. لذا در نظام تعلیم گذشته، در حوزه های علمیه در گذشته، در الان، در این مراکزی که علم پروری و عالم پروری، در تمام مراحل توصیه بزرگان، توصیه اهل علم برای این است که تقوا را رعایت کنند. برای دریافت های علمی هرچی که تقوا بیشتر، استعداد برای دریافت هم قوی‌تر خواهد بود. این یک اصل بزا قرآن فرماد اتقوا الله و یعلمکم الله، مسئله تعلیم در اعتماد و تقوا مطرح کنید. اگر تقوا پیشه کنید در مسیر و در مجرای دریافت های علم الهی قرار خواهید گرفت. اگر تقوا پیشه کنید، القاء حقایق نورانی در قلب دل شما خواهد شد. خدای متعال فیاضه، ملکوت عالم واسطه است در افاضه حقایق عالم هستی. از ناحیه اونها اجابی نیست، از ناحیه اونها من امید، از ناحیه قابل باید این قابلیت تمام بشود. فاعلیت در فاعل تمام است، افاضه از ناحیه ذات اقدس الهی هست، اما باید دهنه قلب رو به روی عالم ملکوت گرفت تا اینکه از حقایق علمی پر بشه. بارانی که داره میباره، اگر کسی ظرف وارونه زیر باران قرار بده، دهنه ظرف به طرف زمین قرار بده، پشت ظرف به طرف آسمان، ولو این که باران سیلاسا هم داره میاد، اما درون این ظرف لم هم نمیشه. مشکل در ناحیه افاضه نیست، مشکل در ناحیه استفاضه است. افاضه یعنی علت فاعلی، یعنی این که میدهد میدهد، مشکلی نیست. اما اگر این طرف قضیه نمیگیرد، مشکل در گیرنده است نه در فرستنده. فرستنده کامل اما گیرنده ناقص. لذا فرمود تقوا پیشه کنید تا خداوند به شما بیاموزد. یعنی تقوا استعداد در شما ایجاد میکند، دهنه جان شما رو در مقابل خداوند و عالم ملکوت قرار میدهد، ارتباط ایجاد میکند، و وقتی این ارتباط ایجاد شد، شما قلب دلتون روشن به حقایق نورانی و حقایق علمی خواهد شد. بنابراین خود انسان تشخیصی، این یکی از موازین برای این که بفهمیم که آیا اون چی که ما به عنوان علم داریم، آیا علمی که از منبع الهی افاضه شده است، آیا از منبع قدس افاضه شده است، یا این که نه مصداق نشیاطین و یهون الى اولیاءهم هستیم. ببینو آیا این قلب و دل چقدر تقویم، چقدر طهارت و پاکی در دل تحصیل کردیم. به مقداری که این طهارت و پاکی رو تحصیل کردیم، به اون مقدار ما عالمیم، نه به اون مقدار دانایی ها و مقدار آگاهی های ذهنی که در ذهن ما وجود داره. از کدی ممکنه خیلی از مسائلی که ما میدانیم صورتا سو علم است، و خیلی از افراد ممکنه در جلده علما، در جلده عرفا، در جلده فقها، دانشمندان در عالم دنیا باشن، اما به مصداق این که الناس نیام الازامات انتبهو، مردم خوابن وقتی بیدار شدن، وقتی این حجاب ها کنار رفت، وقتی حقیقت خود ما این کرد، حقیقت خود چه نشون داد، میبینیم که خیلی از علم ها جهل بوده، خیلی از آگاهی ها ناآگاهی بوده، خیلی از دانایی ها نادانی بوده، و خیلی از افرادی که به عنوان عالم بودن، به عنوان محقق بودن، به عنوان دانشمند بودن، میبینیم که در سطح جهله مشغول شدن. باید توجه به این نکات داشته باشیم، باید بریم سراغ مسئله که این همه تأکید و این همه عنایتی که قرآن ما، کلمات معصومین علیه السلام نسبت به این مسائل داره، که در دعوت ما انسان‌ها و خصوصا طالبان علم در تطهیر قلب و در تصفیه و تصفیه باطن به همین جهت. انسانی که گرفتار حب نفسه، انسانی که در حجاب غلیظ و زخیم تعلقات نفسانی و خودبینی ها گرفتار هست، این انسان چگونه میخواد دانایی های او و آگاهی هایی که صورتاً از قدیم علم هست این جنبه نورانیت پیدا بشد و بدون انسان رو روشن کنه؟ اگر حجاب کنار برود، میبینیم که همین مسائل علمی در انسان خودبین خودخواه گرفتار حجاب نفس بزرگترین حجاب بود. العلم هو نجاب الاشرار. اون کسی که علم رو دنبال میکند و به خود علم نگاه میکنه، میخواد افتخار کند در سایه مسائل علمی، یعنی علم رو وسیله پرواز قرار نداد، علم رو وسیله رشد خودش و جامعه قرار نداد، علم رو وسیله رشد خودخواهی ها، خودبینی ها، کسب موقعیت های دنیوی و به تعبیر بعضی از روایات مستأثر به علم شد. یعنی علم رو وسیله شکمچرانی قرار داد، علم رو وسیله شهوت قرار داد، علم رو وسیله ایجاد یک پایگاه و جایگاه در مسائل دنیوی قرار داد. این انسان کجا روشن می‌شود؟ علم در صورتی ما رو به کمال می‌رساند که وسیله قرار بگیرد، نه هدف. به عنوان یک مثال خدمت شما عرض کنم، شما ببینید اگر در نور نگاه کردید، خود این نور برای شما حجاب از وجه رو نمی‌بینید، اما اگر از پشت سر نور به نور نگاه کردید، یعنی نور رو جنبه ابزاری بهش دادید، مثل یک راننده‌ای که پشت فرمان نشسته و لامپ و چراغ ماشینش رو روشن میکنه، داره به وسیله نور میبینه بن جاده تاریک رو در دل شب میبینه و میشکافد و با سرعت دنبال میکنه. اما وقتی که همین نور در مقابلش قرار گرفت، ماشینی که از رو به رو داره میاد، ببینی که جلو دید این انسان رو میگیره. همین که برای اون فردی که پشت فرمان نشسته وسیله رؤیت و وسیله دیدن بود و حجاب تاریکی رو از بین میبرد، برای این یکی انسان حجاب شد. علم هم شد. اگر ما علم رو وسیله کمالمون قرار دادیم، وسیله رشدمون قرار دادیم، وسیله انسانیت و تقرب الی الله قرار دادیم، ما رو به کمال میرسونیم. اما اگر نگاه به علم کردیم، یعنی خود علم برای ما شد یک سبب، خود علم برای ما شد یک بت و ما خواستیم در سایه این علم به مسئله خودبینی ها و خودخواهی ها و تعلقات نفسانی بنگریم، این علم برای ما حجاب خواهد بود. خدای متعبد مقربان درگاهش قسمش بگیم که ما را از حجاب های تاریک و ظلمانی نفس رها کنه و در صف اهل علمی قرار بده که در تقسیم امام صادق علیه السلام در اقسام طالبان علم خواهان علمم برای دانش و بینش انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، در بیان اصناف علما روایات زیادی از اهل بیت سلام الله علیهم بیان شده. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هرگاه دیدید عالمی را که دنیا را دوست می‌دارد، او را متهم دانید بر دین خود و دین خود را به او وامه گذارید. به درستی که هر که چیزی را دوست می‌دارد، آن چیز را جمع می‌کند و طلب می‌نماید که محبوب اوست. گاه باشد که دین شما را به دنیای خود زاگع کند. به درستی که خداوند عالمیان وحی فرمود به حضرت داوود که میان من و خود واسطه مکن عالمی را که فریب دنیا خورده باشد که تو را از راه محبت به من بر می گرداند. به درستی که ایشان راه زنان بندگان منند که رو به من کرده اند و کمتر چیزی که نسبت به ایشان می کنم آن است که شیرینی و لذت مناجات خود را از دل ایشان بر می دارم.
راحت
عزیزان، در بیان ویژگی‌های عالمان به حق از قول امام صادق گفته شد که آنها کسانی هستند که در تاریکی شب به عبادت می‌ایستند، پیوسته ترسان هستند که مبادا عبادتشان مقبول حضرت حق نباشد، از عقوبت الهی خائف هستند، پیوسته مشغول دعا و تضرع و متوجه اصلاح اعمال خود هستند، اهل زمانه خود را می شناسند و از معتمدترین برادران و دوستانشان برحذر هستند که مبادا دینشان را ضایع کنند. پس خدا ارکان آنها را محکم کند و از خوفهای قیامت امانشان دهد. یاران معرفت جو، در این لحظه به انتهای یکی دیگر از برنامه های حدیث یار رسیدیم. همچنان منتظر پیشنهادها و نظرهای شما درباره برنامه خودتان هستیم. شماره تلفن ما 29-10-551 با پیش شماره 0-251 در اختیار شما عزیزان است. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد و با تشکر از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی کردید، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارید. خدایار و نگهدار.
تا جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود، می سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود، می سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.